بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر همه دوستان خوب و محترم. امیدوارم که در روزهایی که از ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشتیم، خدا به هممون توفیق بهره کافی از ایامی رو که گذشت داده باشه و خداوند به همه ما توفیق بده که از سایر ایام باقی مانده در این ماه به خوبی استفاده کنیم. ما در امشب میهمان جزء چهارم قرآن کریم هستیم. آیاتی از سوره مبارکه آل عمران از 93 به بعد تا آخر سوره و سوره شریفه نساء از آیه اول تا آیه 23. خب، به عنوان اولین بخش از آیات سر میزنیم به آیه 100 سوره. من خیلی گذرا از آیه 100 تا 105 رو مرور میکنم. یک مبحث بسیار بسیار جذابی رو خدا در این آیات در واقع برای ما مطرح میکنن. میفرمایند در آیه 100 که یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر از گروهی از کسانی که بهشون کتاب داده شده تبعیت کنید، شما رو بعد از اینکه ایمان آوردید به کفر بر میگردانند. خب اینجا خدا هشدار بسیار بسیار مهمی رو داره به ما میده که تبعیت از برخی از اهل کتاب مصادف است و برابر است با کفر. بعد در آیه بعد به اصطلاح به ما نمیگه چگونه از اونها تبعیت، چرا از اونها تبعیت میکنید، میگه چطوری کافر میشید. چون دیگه وقتی معلوم شد که تبعیت از اونها به معنای کفر است، در آیه بعد ببینید اینا نحوه چینش استدلال است. حالا تو مباحث ادبی فرض کنید در علم معانی بسیار مهمه نحوه چینش مطالب و چینش به اصطلاح استدلال، ساخت استدلال به گونه ای که برای مخاطب کارگر باشه و مخاطب اونجوری که اقتضا میکنه حالش ما مطلب رو باید بگیم دیگه. خدا داره با این نحوه چینش بلاغت یاد ما میده. میفرماید که و کیف تکفرونه و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله. نمیگه کیفه تطیعونهم، نمیگه چطور از اونها تبعیت میکنید، چگونه از اونها اطاعت میکنید، نه، میگه چگونه کافر میشوید در حالی که کتاب آیات خدا بر شما تلاوت میشه و پیامبر خدا در میان شماست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. باز اینجا چنگ زدن به در واقع خداوند، تمسک به خداوند، اعتصام به خداوند در مقابل اطاعت اونها و که نتیجه طبیعیش کفر هست قرار گرفته. میگه و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. هر کس به خدا متمسک بشود به راه راست هدایت شده. خب عملا اینجا خداوند داره نحوه اطاعت از اونها که به معنای کفر هست رو مقایسه میکنه با موقعیت مخالفش، یعنی عدم اطاعت از اونها، و این عدم اطاعت از اونها برابر است با ایمان، و این باز عدم اطاعت از اونها به معنای تمسک به ذات مقدس خدا خداوند هست و این مطلب رو با ایجاز و البته به صراحت ولی بسیار بسیار دقیق خدا داره برای ما میگه. بعد در ادامه عدم اطاعت از اونها برابر میشود با تقوای الهی. ببینید میگه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای کسانی که ایمان آوردید تقوای خدا را آنگونه که شایسته تقوای اوست در پیش بگیرید و جز در حالت اسلام نمیرید، یعنی بر اسلام خودتون پا بر جا باشید، باز با توجه به نکته‌ای که قبلا داشتیم بر اسلام خودتون پا بر جا باشید عملا یعنی چی؟ یعنی از گروهی از اهل کتاب که در آیه اول هشدار داده بود تبعیت نکنید، تبعیت نکنید. خب این مباحث رو من دارم اینجوری بررسی میکنم تا دوستان دقیقا توجهشون جلب بشه به این نکته که سیاق بسیار در فهم آیات اهمیت داره و ما باید آیات رو در اون بستر جغرافیایی که هست، جغرافیای سوره منظورمه نه جغرافیای محیط، در اون به اصطلاح جغرافیایی از سوره که خدا قرار داده اون آیه رو باید تو همون فضا و همون بستری که در سوره داره، همون جایگاهی که در سوره داره بفهمیم. درسته که ممکنه مباحثی عام‌تر از اون مباحث سوره هم از اون آیه بشه فهمید، اما به هر حال فهمی که ما از یه آیه داریم نباید از فهمی که از کل اون سوره داریم به اصطلاح تخطی کنه و با اون فهم کلی ما از غرض اون سوره نباید مغایرت پیدا کنه. در ادامه خداوند باز ادامه میده همین مسیر رو، میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ببینید تبعیت نکردن از گروهی که کتاب بهشون داده شده عملا به چه وسیله‌ای امکان پذیره؟ به این وسیله که ما مؤمنین به اون چیزی تمسک بکنیم که خدا برای ما فرستاده، یعنی کتاب شریف قرآن و وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در جای دیگه تو به اصطلاح همین سوره ازش تو آیه 112 تعبیر میکنه به حبل من الله و حبل من الناس. حبل من الله میشه عرشبت قرآن و حبل من الناس رو ظاهرا در تفاسیر اشاره کردن به اینکه اشاره داره به اهل بیت، به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون صلی الله علیهم اجمعین. خب بعد پس میگه که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. به حبل خدا، به ریسمان خدا، همگی به ریسمان خدا چنگ بزنید و پراکنده نشید. واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. یاد کنید نعمت خدا رو بر خودتون آنگاه که دشمن بودید با هم دیگه، ولی خدا میان قلب‌های شما جمع کرد. فاصبحتم بنعمته اخوانا. شب با هم دشمن بودید، صبح به برکت پذیرش اسلام با هم برادر شدید. و کنتم علی شفا حفرت من النار. شما بر لبه پرتگاهی از گودالی از آتش بودید. فانقذکم منها. خدا شما را از اون لبه اون پرتگاه نجات داد. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خدا این گونه آیاتش رو برای شما تبیین و روشن میکنه، هر شود به این امید که باشد که در واقع هدایت بیابید، هدایت رو بپذیرید. خب بعد حالا وقتی امت تشکیل شد، اعتصام به حبل خدا شکل گرفت، این امت باید حفظ بشه. چجوری حفظ میشه؟ با دوتا نکته. ولتکم منکم آیه 104، ولتکم منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. باید در بین شما گروهی باشند، یک امتی باید در میان شما باشند که به خیر دعوت کنند، امر به معروف کنند و از منکر نهی کنند. و اولئک هم المفلحون. و اون گروه، اون گروهی که چنین وظیفه‌ای رو به عهده میگیرند، اونها رستگارن، اونها برد کردن. خب پس امر به معروف و نهی از منکر ضامن حفظ امت است، ضامن حفظ امت است. خب یه نکته دیگه هم، یه نهی هم اینجا داره، یه امر داشت که امر به معروف و یعنی این که باید در بین ما یه امتی باشن، یه نهی داره. میفرماید ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. مانند کسانی هم نباشید که با هم تفرقه کردند و بعد از این که آیات روشن براشون آمد اختلاف کردند و چند دسته شدند و اونها عذاب بزرگی خواهند داشت. خب این گروه، این چیزی که الان خدا داره نهی میکنه ما رو، همان چیزی است که عملا عرشبت در امتهای گذشته واقع شد و این باعث شد که اونها فرقه فرقه بشن و عملا دینشون تحریف شد و خودشون دچار گرفتاری شدن. متاسفانه ما هم که امت پیامبر بودیم به این دستور عمل نکردیم و رسیدیم به اون جایی که دعای ندبه برای ما خیلی خوب توصیف میکنه، میگه که لم یمتفل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فی الهادین بعد الهادین والامت مصرتن على مقته مجتمعتن على قطیعت رحمه و اقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. خب دیگه روزه است و من دشواره برام که ترجمه کنم مباحث رو. میگه که امر پروردگار درباره جانشینان به حق بعد از خودش اجرا نشد و امت بر ناخرسند کردن پیامبر اصرار ورزیدند و بر قطع رحم او و تبعید عزیزان و میوه های دل پیامبر به اصطلاح با هم متحد شدند و دیگه شد آنچه شد، آنچه از این عزیزان پیامبر که کشته شدند یا اصحابشون و آنچه از اینها به اسارت رفتند، آنچه از اینها که تبعید شدند و خلاصه قضای الهی درباره اونها به اون شکلی که برای اونها البته بهتر بود گذشت که اونها عاقبت خوشی خواهند دید، ولی امت در این امتحان سربلند بیرون نیامد. و خب ما هم الان داریم نتیجه این اختلاف ها رو متاسفانه میوه تلخش رو میچشیم که نمونش اون چیزیه که الان در غزه داره اتفاق میفته و امت اسلام نه تنها هیچ دردش نمیاد بلکه همچنان دارن با اسرائیل تجارت میکنن دولتهای اسلامی، اسم خودشون هم مسلمان میذارن. در این ماه رمضان ما مثلا همشون ارتش دارن، همشون سلاحهای پیشرفته دارن، همشون مدعیان، اما هیچ کک کسی نمیگزه که فلسطین داره اینجور زیر چکمه های اسرائیلی ها لگدکوب میشه و تمام خاک شریف غزه عرض شود همش ویران شد، تمام ساختمان ها از بین رفت، بسیاری از عزیزان ما شهید شدن. خب عدد مثلا 31-2000 نفر خیلی زیاده، کسی دلش درد نمیاد، کسی براش دشوار نیست از این مسلمان ها. یعنی چطور است یا امیرالمومنین، این ماه مال توه، کجایی که ببینی تو فرمودی که از پای یک زن یهودیه خلخال کشیدن و اگر مردی بابت این قصه از این قصه دق کنه جا داره، ولی الان میان زنان مسلمان را، بچه های مسلمان را با بمب‌های فسفوری و سلاح‌های ممنوع هدف قرار میدن، هیچ کس از این قصه دق نمی‌کنه که هیچ، همچنان ما اسم خودمونو میذاریم مسلمان و با اینها ارتباط داریم و نمیدونم خدا چجور با ما معامله میکنه، نمیدونم حقیقتا. باز در آیه 110 که آیه بعدی است که امشب میبینیم، خدا میفرماید که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، شما بهترین مردمی بودید که بهترین امتی بودید که برای مردم خارج شدید. چه ویژگی‌هایی داشتید؟ به معروف امر می کردید و از منکر نهی می کردید و به خدا ایمان داشتید. خب این تا وقتی ما این ویژگی‌ها رو داشته باشیم بهترین امت هستیم. دیگه نداشته باشیم دیگه چیزی ازمون نمیمونه. عملا داخل این امت نیستیم. کسی که امر به معروف بلد نیست، کسی که عرض شود که نهی از منکر بلد نیست، کسی که ایمان به خدا نداره، دیگه این چجور جرأت میکنه و چطور حیا نمیکنه از اینکه اسم خودش رو مسلمان بگذاره. بعد نکته جذاب این امر به معروف و نهی از منکر که هم در این سوره خیلی مهمه، هم در این آیه، هم در آیه 104 که قبلا گذشت و ما دقیقاً برخلافش عمل میکنیم. ببینید هر جا حرف از امر به معروف و نهی از منکر داره میشه، عملاً در مقابلش کی مطرح میشه؟ اهل کتاب، و یعنی کفار اهل کتاب و یا کفار و مشرکین. میفرماید که ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. اگر اهل کتاب ایمان می آوردن براشون بهتر بود، بعضی از اینا مؤمنن اما بیشترشون فاسقن. ما چه میکنیم حالا؟ امر به معروف قرار بود ما رو در مقابل کفار قرار بده و بین ما اتحاد ایجاد کنه. ما اونجایی هم که اسم امر به معروف رو میاریم، عملا امر به معروف ما رو در مقابل خودمون قرار میده. میریم با خودمون دعوا میکنیم، یعنی معروف ها رو اصلا در به اصطلاح اولویت تقریبا در امر به معروف و نهی از منکر که نداریم. نحوه امر به معروف و نهی از منکرمون هم جوریه که کفار رو خوشحال میکنه. ما به بهانه امر به معروف و نهی از منکر در داخل کشور خودمون با هم دعوا میکنیم، به جای اینکه این امر به معروف و نهی از منکر ما به اتحاد ما در واقع اضافه بکنه، مایه اختلاف ما میشه. این چه جور امر به معروف و نهی از منکر است؟ واقعا جا داره که ما در آیات قرآن تدبر بیشتر کنیم و یاد بگیریم کارایی رو که داریم میکنیم بر اساس آیات قرآن اصلاح کنیم. مگر ما قصدمون خیر نیست؟ خب خیر رو باید از صاحب خیر که خدای مهربان و پیامبر عزیزش صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتشون هست یاد بگیریم. ببینید آیه 114 رو هم که آیه بعدی ما باشه به همین ترتیب بخونیم. یؤمنون بالله. خدا در آیه 113 میگه که بعد از اینکه وصف میکنه کفار اهل کتاب رو، میفرماید که در آیه 113 اینا لیسو سواءن، با هم برابر نیستن. بعد خوبای اهل کتاب رو وصف میکنه، از جمله اوصافشون آیه 114 میفرماید یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اون دسته از اهل کتاب که خدا ازشون به خیر یاد میکنه، از جمله ویژگیاشون اینه: اینا به خدا و روز قیامت ایمان دارن، امر به معروف میکنن، از منکر نهی میکنن و در خیرات پیشی میگیرن از هم دیگه. یسارعون فی الخیرات، در خیرات مسابقه میذارن و اونها از جمله شایستگان هستند. خب پس میبینید که وقتی پای در واقع قضاوت خدا قرار میگیریم، میشینیم، خدا یه جوری قضاوت میکنه که خوبان این امت با خوبان امتهای گذشته ویژگیاشون شبیه هم میشه. چقدر جالبه. این نشون میده که در قیامت که پای حساب و کتاب قراره بشینیم، همچنان که امام رضوان الله علیه میفرمود که اگه انبیا یه جا جمع بشن با هم هیچ اختلافی ندارن، مؤمنین امتهای مختلف هم اگر با هم جمع بشن عملا بینشون اختلافی نمیمونه، شبیه همن. و مهمترین وصفی که همشون دارن اینه که ایمان به خدا دارن، به روز قیامت ایمان دارن، امر به معروف و نهی از منکر میکنن و در خیرات از هم پیشی میگیرن. خب عرض شود محضرتون که خب این همونیه که در همین سوره آل عمران در آیه 64 که دیشب در واقع دیروز تلاوت کردیم، خدا اینجوری بهشون، به پیغمبر میگه اینجوری بهشون بگو: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. بیایید به یه کلمه که بین ما و شما برابره، آقا بیایید یه حرف بزنیم که هم شما بهش قائلید هم ما. سر این موضوع با هم اتحاد داشته باشیم. الله ان الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا. ببخشید عذر میخوام، من مجبور شدم به حافظه مراجعه کنم و توپق زدم، ببخشید. الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این کلمه مشترک چیه؟ اینه که غیر خدا رو نپرستیم، هیچ چیز رو شریک خدا قرار ندیم و همدیگر رو به جای خدا رب نگیریم. خب آیه بعدی که امشب بررسی میکنیم، بازم من شرمندم که اینطوری امشب صحبت میکنم، خیلی آیات این سوره آیات سیاسی و به اصطلاح طوفانیه و من اصلا نمیتونم از آیات بگذرم، نمیدونم چه باید بکنم، یعنی واقعا با کسر وقت مواجهم و انقدر دلم میخواست این آیات رو با هم از ابتدا تا انتهاش مرور میکردیم و ای کاش این آیات یه روزی برسه که همه این آیات در کشور عزیز ما به طور کامل عمل بشود و این آیات رو زمین نمونه و ما برای در واقع اجرای این آیات با همدیگه مسابقه بذاریم. خدا در آیه 118 دوباره همون حرفی رو میزنه که در آیه 100 گفت، میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم. ای کسانی که ایمان آوردید، بطانه از بطن دیگه یعنی درون، یعنی داخل شکم، بطانه یعنی دوست یک دل، دوست همراز، اونی که از همه جیک و پوک ما خبر داشته باشه و ما هم از جیک و پوکش خبر داشته باشیم. میگه که یا ای کسانی که ایمان آوردید، دوست یک دل و همراز از غیر خودتون نگیرید. غیر خودتون کیان؟ خودمون کیاییم؟ خودمون مؤمنینیم. اول مشخص کنیم خودمون کییم. خودمون امتی هستیم که به خدا و روز قیامت و پیامبری پیامبر و در واقع اصول اصلی اسلام یعنی ایمان داریم. ما از خودمون فقط مجازیم دوست یک دل و همراز بگیریم، غیر خودمون حق نداریم دوست یک دل بگیریم. چرا؟ چون لا یعلونکم خبالن، از هیچ بدی و به اصطلاح دشواری و آسیبی که در حق شما بتونن بزنن کوتاهی نمی کنن. هیچ چیزی رو، هیچ بدی رو در حق شما کم نمیذارن. ودو ما عنتم، دوست دارن که به سختی بیفتید. شما یادتون باشه من در گذشته عرض کردم که وده اگه با لو بیاد بر تمنی دلالت میکنه، اما اینجا با لو نیومده، نگفت ودو لو عنتم، به سختی انداختن شما اتفاقا کار دشواری در این حالت که باشون دوست بشید نیست، به راحتی این اتفاق میفته. پس به جای لو مصدری، به جای لو که در حالت تمنی تو آیات دیگه میاد، اینجا از ما استفاده کرده. من عذر میخوام اینجور وقتا بعضی نکات ادبی رو میگم فنیه، ولی این نکات فنی اینجا به درد میخوره در فهم آیه. میگه ودو ما عنتم، یعنی چی؟ یعنی اون بالا تو سوره بقره چی گفته بود؟ گفت ودو مثلا در ود الذین کفروا لو یردونکم مثلا کفارن، کسانی که کافر شدن دوست دارن، شاید مثلا ای کاش میتونستن شما رو به کفر برگردونن، ولی اینجا اینجوری نمیگن. یعنی وقتی شما باشون رفیق یک دل شدید، دیگه این کار که شما رو به زحمت بندازن، به درد سر بندازن، آزارتون بدن، دیگه چیز دور از دسترسی نیست، خیلی راحت براشون حاصل میشود. پس میگه ودو ما عنتم، این که شما به سختی بیفتید و دوست دارن. بالا ترش گفت قد چی؟ لا یعلونکم خبالن، دیگه هیچ دشواری رو، هیچ سختی، هیچ بدی رو در حق شما کم نمیذارن. اینجا میگه ودو ما عنتم. بعد خیلی وصف دقیق و جالبیه، یعنی ما باید این نحوه وصف را موجز و رسا از قرآن یاد بگیریم. و بعد جالبه که با وجود یک چنین وصف رسایی، هنوز شما اگه برید تو بازارهای ما بگردید، ما رو با ژاپن مقایسه میکنن، میگن ببینید ژاپن، من اینا رو شنیدم، دارم میگم، تو بازار اگه برید میبینید مغازه‌دارا میگن که آره مثلا ما با ژاپن چه فرقی داریم؟ ژاپن آمریکا توش بمب اتم انداخت، ولی الان با آمریکا بسته، ببینید قدرت نمم سوم دنیاست مثلا فرض. ولی حالا کار ندارم که اصل این تحلیل چقدر غلطه، ولی خدا داره به من و شمای مسلمون اینجوری میگه، میگه لا یعلونکم خبالن ودو ما عنتم. بعد جالبتره، قد بدت البغضاء من افواههم. آخه شما چرا خودتونو با اونا مقایسه میکنید؟ اون که اصلا مؤمن نیست، اینا با ایمان شما مشکل دارن. کینه و بغض و دشمنی از دهنهاشون پیداست، آخه چیزی هم نیست که پنهان کرده باشن، که علنن و آشکارا دارن با شما دشمنی میکنن. تازه و ما تخفی صدورهم اکبر، آنچه که سینه هاشون پنهان میکنه بزرگتره. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگر صاحب عقل هستید، اگر می اندیشید به کلام، ما براتون آیات رو روشن کردیم. یعنی با وجود چنین عبارتی من مسلمان باید بگم که باید بری کت خدا رو ببینی؟ یعنی واقعا ما چطور ادعای ایمان میکنیم با وجود چنین آیات روشنی و با وجود چنین نهی های روشنی؟ همچنان در بین ما کسانی پیدا میشن، یا اینا نمیفهمن یا نمیدانن، هر دوتاش بده. چه از سر ندانستن باشد این حرف ها؟ یعنی انقدر ما جهل داریم که قرآن رو یه بار باز نکردیم درست بخوانیم در عمر مثلا 30، 40، 50، 60 ساله که از ما گذشته، یا در این حال که میخوانیم باور نداریم و نمیفهمیم چه میگیم، که خب این دیگه از اونم بدتره. حقیقتا داشتن چنین افرادی که تازه در حوزه تصمیم گیری برای ما باشن، این واقعا از تلخترین و به اصطلاح بزرگترین مصیبت‌های روی زمینه. یادتون باشه میگن که خطبه شقشقیه امیرالمومنین با نامه‌ای که یک اعرابی به دست آقا داد تمام شد، یعنی ناتمام موند این خطبه. خب این یعنی چی؟ یعنی من مسلمان اگر ندانم چه کار دارم میکنم، سخت‌ترین جاها، جاهایی که بزنگاه محسوب میشه، در بزنگاه‌های تاریخی کاری میکنم که دیگه حتی امام مسلمین هم کارش نصفه میمونه. در آیه 119 به این مسیر ادامه میده، میفرماید ها انتم اولائه تحبونهم. ای وای شما اینجوری هستید که اینا رو دوست دارید، ولا یحبونکم، در حالی که اینا شما رو دوست ندارن. بابا میگن برای کسی بمیر که برای تب کنه، آخه تو اینا دوست داری، این تو رو دوست نداره، تو چطور کسی رو دوست داری که دوستت نداره؟ و تؤمنون بالکتاب کله، این در حالیه که شما به همه کتاب ها ایمان دارید، نه فقط به کتاب خودتون، شما موظفید به کتاب اونها هم، البته به اون کتاب اصلی، نه اون کتاب که دست ایناست، ایمان داشته باشید. ولی اینا چی کار میکنن؟ و اذا لقوکم قالو آمنا، وقتی شما رو میبینن به نفاق به شما میگن ما هم ایمان آوردیم. و اذا خلو، وقتی تنها میشن، راجب خلوت در جلسه اول صحبت کردم اگه حضور ذهن داشته باشید، و اذا خلو عضوا علیکم الانامل من الغیظ. چه تشبیه خوشگلی، چه تمثیل زیبایی. میگه اینا بر خشم، به خاطر خشم بر شما، اثر خشم بر شما، انگشت به دندان میخوایند، انگشت به دندان میگزند. بعد همونی رو میگه که شهید بهشتی از رو قرآن گفت، گفت آمریکا از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر. قل موتو به غیظکم، بگو ای پیغمبر از خشمتون بمیرید. ان الله علیم بذات الصدور، خداوند به آنچه که در سینه هاست، در درون سینه هاست آگاهه. خب من امشب سریعتر میرم، اگر خدا توفیق بده همه آیاتی که در نظر گرفتم بگم، نمیدونم که میرسم یا نه. آیه بعدی که با هم مرور میکنیم آیه 125 هست، یه اشتباهی توش اتفاق افتاده، خیلی مهمه اون اشتباه و به این بحثایی که تالا کردیم هم ربط داره. خدا از آیه 121 به بعد میاد خاطرات جنگ بدر رو مرور میکنه تا حدود آیات مثلا 150 خورده‌ای، باز دوباره مسیر ادامه پیدا میکنه تا آیه 100 حدود مثلا 69 تا 774 عملا آره دیگه تا حدود آیه 174 همچنان وارد در واقع فضاهای جنگی هست، حالا با مباحثی که بینش داره اتفاق میفته. خدا در آیه 125 وعده میده به مؤمنین اگر صبور باشن، ولی میگه چی؟ میگه بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکة مسومین. ببینید فور از فاریفورو به معنای جوشش هست دیگه، فوران مثلا میگید که آتش فشان فوران کرد ها، در واقع فاره و ثاره با سه نقطه اینا به هم نزدیکن و به هم خیلی شبیهن. ما در فارسی فور رو به معنای شتاب معنا میکنیم. این در زبان عربی هم، حالا من خیلی عرب‌ها اینجور که ما از این کلمه استفاده میکنیم به این معنا اینطوری استفاده نمیکنن به این شدت و به این فراوانی، ولی به هر حال چون فور رو دقیقاً بر اثر همین در واقع اون جوشش و جوشش هست که شتاب ایجاد میکنه، ما چون به معنای خیلی سریع به کار میبریم، اینجا این باعث شده که مترجم ها بعضن اشتباه بکنن و این عبارت و یأتوکم من فورهم هذا رو به معنای به شتاب به شما حمله کنند معنا کردن، در حالی که این نیست. که میگن از سر این خشم و غضبی که بر شما دارن، همون که تو آیه 119 گفتی که عضوا علیکم الانامل من الغیظ، بر اثر این جوش درونی که در مقابل شما دارن به شما حمله کنن، اگر شما صبر داشته باشید و تقوا داشته باشید و اونها از سر این، ببینید میگه فورهم هاذا، هاذا اسم اشاره است، تمدید در واقع تأکید میکنه اون فور رو دیگه، پس این نمیتونه به معنای شتاب معنا بده با وجود چنین ساختاری، یعنی با وجود این اسم اشارهی که الان اینجا هست، نمیگه از سر این شتابشان، که میگه از سر این جوش و خروش، از سر این خشمی که قبلا براتون تعریف کردم، قبلا براتون گفتم، از سر این خشم، از سر این جوش درونی، از سر این سوز به شما حمله کنن، اون وقت چه میشه؟ اون وقت یمدد کم رب بکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین، خداوند یعنی پروردگار شما، شما رو با 5000 ملک نشاندار یاری میکنه. خب این برام مهم بود که این عبارت فور رو وقتی به معنای شتاب معنا میکنیم، اصلا ربط آیه با قبلش قطع میشه و من دوست داشتم که، چون حالا پایه بحثای ما یه مقدار مبتنی بر ارزش‌های ادبی آیه است در جهت فهم آیات، البته نه صرفا تفنن‌های ادیبانه، دوست داشتم روی این به اصطلاح کلمه یه مقدار تأکید کنم و البته این وعده خدا رو هم با هم مرور کرده باشیم که بسیار بسیار شیرین و جذابه. ایناست که به بچه‌های غزه به اصطلاح امید مقاومت و قدرت مقاومت میده، چون وقتی قراره که خدا یاری کنه، خدا که یاری کنه دیگه هر کس هر چی داشته باشه مهم نیست، در مقابل خدا که چیزی نیست. و ما جعله الله و به 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 به. یعنی خدا وکیلی این آیات شیرینه، این آیات شنیدنیه، میگه که و ما جعله الله الا بشرا لکم، این وعده رو خدا قرار نداده مگر اینکه یه مژده‌ای باشه برای شما، ولی تطمئن قلوبکم به، و تا اینکه این ل هم از همون لایه که بعد به اصطلاح قبلش در واقع اون چه که محذوفه کی باید ترجیح داره باشه، تا قلب هاتون مطمئن بشه، نه برای اینکه، یعنی اینجا خدا داره میگه که من این کارو کردم تا چی بشه، لکی تطمئن قلوبکم به، تا قلب هاتون به واسطه این بشارت مطمئن بشه. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، این پیروزی نیست مگر از طرف خدای عزیز حکیم، لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین. خب عرض شود که فرصتمون کمه. آیه بعدی که مرور میکنیم آیات 139 تا 142 هست که باز هم از همین شاهکارهای قرآن میفرماید که میفرماید که ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. حالا با توجه به اینکه در این طرح به اصطلاح که مبتنی بر کلمات آغاز این آیه 139 رو هم جز آیاتی قرار دادن که عزیزان حفظ بکنن و داره تاکید میکنه اینجا به اینکه اگر مؤمن باشید، فایده ایمان اینه که مؤمن هیچ وقت پایین دست قرار نمیگیره، مؤمن هیچ وقت زیر دست نمیشه. میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا، سستی نکنید و اندوه به دل راه ندید. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن باشید شما بالاترید. اعلا یعنی بالاتر، اعلون جمعشه یعنی شما بالاترید. اگر مؤمن باشید، به شرط ایمان شما بالاترید، از هیچ چیز نترسید. بعد خدا مقایسه میکنه، مقایسه بسیار 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 جالبیه. میفرماید ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر اصلا اینا تمثیل تو ادبیات بسیار بسیار به درد میخوره و برای نویسندگان ما شیوه های قابل تقلیدی رو نشون میده خدا که میشود یاد گرفت اینطوری نوشت. اگر شما مصیبتی براتون، زخمی بهتون رسید، به اون قوم هم زخمی مثل زخمی که به شما رسید وارد شد. اینجوری است که فقط شما عزیزاتون رو از دست دادید، اونا هم عزیزاشون از دست دادن، با یه تفاوت. میفرماید که و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزگارانیه که ما بین مردم دست به دست میگردونیم. یعنی یه وقتی مثلا شما میبرید، یه وقتی ممکنه اونا یه زخمی به شما بزنن، البته اونا نمیبرن، ولی وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، تا خداوند بازشناسی کند، متمایز کند کسانی را که ایمان آوردن از کسانی که ایمان نیاوردن و از بین شما گواهانی بگیره برای به اصطلاح قضاوت و به عنوان معیار رفتار خلق. والله لا يحب الظالمين، و خداوند ظالمان را دوست ندارد. ولی یمحص الله الذین آمنوا، تا خدا مؤمنان را غربال کند. ببینید حتی مؤمن هم باید غربال بشود. غربال بشود لزوماً به این معنا نیست که ریزش کنه. حالا یکی از فواید غربال ریزش کردن، البته یعنی اونایی که ناخالصی دارن و میریزه بیرون، ولی خود تمحیص به معنای خالص کردنه، به این معنا که من میتونم درجه بگیرم. یعنی این امتحان ها باعث، علاوه بر این که جدا شده، باعث جدا شدن مؤمنین از منافقین میشه، باعث رشد و ارتقای درجه خود مؤمنین هم میشود. ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، و البته این حوادث باعث محق و محو و نابودی کافرین هم میشود. بعد خدا اینجا به ما یه هشدار میده، این هشدار خیلی مهمه. میفرماید که ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، آیا گمان میکنید که همینطوری وارد بهشت میشید؟ بهشت رفتن به این آسونیاست؟ وارد بهشت میشید در حالی که هنوز خدا کسانی رو که از شما که جهاد کردند و صابران از شما رو مشخص نکرده، اینا رو نشونه همه نداده؟ هرگز چنین اتفاقی نمیفته. بالاخره باید مؤمن به قول شهید بهشتی باز رضوان الله علیه که بهشت را به بها دهند، نه بهانه. علکی که به کسی بهشت نمیدن، باید زحمت بکشی، باید در راه خدا جهاد کنی، باید مجاهد از قائد معلوم بشود، باید معلوم بشه اونجایی که وقت جهاده کی پا میشه و کی میشینه، کی شمشیر دست میگیره و میره در مقابل عمرو بن عبدود میجنگه، چه کسی زبونانه مینشیند و میگه که یا رسول الله ما دیدیم که فلانی در جنگ فلان مثلا در دوره جاهلیت وقتی خواست به اصطلاح سپر دست بگیره، یه بچه شتر رو دستش بلند کرد به عنوان سپر تا قدرت او رو نشان بدهد و توجیه کند نشستن و ترس خود را. حالا دیگه اهل اشاره فهمیدن ما بیشتر از این نمیتونیم بگیم. عرض شود که آیه بعدی آیه 152 هست که برای ما واقعا درسه، واقعا درسه، واقعا درسه. ما نمونه هاشو تو همین به اصطلاح جنگ خودمونم دیدیم، شکست هایی که بعضن به خاطر کوتاهی به ما رسید. من دوست دارم یادآوری کنم که اگر هواپیمای ایرباس ما رو آمریکا زد در 12 تیر سال 67، به این دلیل بود که وقتی امام رضوان الله علیه به ما گفت که آقا وقتی آمریکا اولین کشتیش آورد توی خلیج فارس، کشتی آمریکایی رو بزنید. و بعدن در خاطرات اونا معلوم شد که اونا وقتی اومدن مأموریت داشتن که اگر تیری به سمت اونها شلیک شد از خلیج برن اصلا، اما چون ما شلیک نکردیم اونا موندن و چون ما نزدیم اونا زدن. میفرماید که ولقد صدقکم الله وعده، خداوند وعده شما رو، وعده خودش رو به شما صادقانه نشان داد، به صدق رساند، به اثبات رساند. اذ تحسونهم به اذنه، تا اون وقتی که اونها رو به اذن خدا میراندید. و این بود تا کی، یه ارزشی داره کلمه حتی، معمولا بهش توجه نمیشه. حتی رو متاسفانه بیشتر نحوی ها میگن به معنای الاس، یعنی که به سویه و به معنای تا و قایت رو نشون میده و این حرفا، در حال که این نیست. حتی به این معناست که چیزی که بعد از حتی هست یا از نظر مخاطب یا از نظر متکلم نباید ایجاد میشد، نامنتظره یه جورایی، انگار توقعش نمیره، انگار یه چیزیه که سخت به دست میاد. حتی یه چنین معنایی داره. تو زبان فارسی خودمونم به همین معنا به کار میره، میگیم که حتی مثلا ضعیفترین ها هم این مطلب را میفهمند، انگار کسی توقع نداره اون ضعیفترین ها این که داریم میگیم و بفهمند، اما ما میگیم حتی اینا هم میفهمند. خب این حتی دقیقا همینه، میگه خدا وعده خودش رو به شما اثبات کرد تا اون وقتی که حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. یه دفعه کاری کردید، دیدید بعضی وقتا گزارشگرهای فوتبال میگن که این توپی که گل نکرد، گل نکردنش آسونتر از گل سختتر از گل کردنش بود و این گل نکرد، یعنی کار سختتر رو انجام داد. حال مشرکین و مؤمنین هم اینجوری همینطوری بود تو جنگ احد، اینا داشتن میبردن تا آنگاه که شما دچار فشل شدید، یعنی سست شدید. بعد تنازعتم فی الامر، در امر پیغمبر که گفته بود وایسید سر جاتون، با هم تنازع کردید، درگیر شدید و یه عده‌ای گفتین نه ما هم باید بریم غنیمت ورداریم و الا به ما هیچی نمیرسه. و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، و بعد از این که خدا اون چرا که دوست دارید نشونتون داد، بعد از این که خدا اونی که دوست دارید نشونتون داد نافرمانی کردید. خیلی زشته. آخه یه وقت من اونی که خدا نشونم میده رو، وعده خدا رو نمیبینم، از سر جهل نافرمانی میکنم. یه وقت در جایی که نشانه های عرصوت پیروزی رو خدا داره نشونم میده، بعد از این که اون چه که خدا بهم وعده داده بود و بهم نشون داد، بعد نشان دادن وعده خدا من نافرمانی میکنم. این دیگه هیچ جور توجیه نداره، هیچ جور نمیشه از زیرش گذشت. یعنی من چطوری توجیه کنم پیش خدا، چطور عذر بیارم در حالی که خدا میگه آخه من نشانه های پیروزی رو نشونت دادم. امیرالمومنین میگه که وقتی تلایه یک نعمت به شما رو میکنه، در نهج البلاغه میفرماید وقتی تلایه نعمتی به شما رو میکنه، با کم شکری، با کمی شکر، بدنه اصلی اون نعمت رو از خودتون رم ندید. این خیلی رفتار عجیبیه. میگه بعد از اونی نافرمانی کردید که خدا آنچرا که دوست داشتید بهتون نشون داد. بعد میگه منکم من یرید و دنیا، مشکل از کجاست؟ این اختلاف به این دلیلی که شما دو دسته اید. بین شما گروهی هستند که دنیا را میخواهند، و منکم من یرید الاخره، و از بین شما کسانی هستند که خواستار آخرتن. بعد چی؟ ثم صرفكم عنهم، چون اینطوری شد، چون شما رویگردان شدید از حرف خدا، خدا شما رو از اونها برگردوند، لیبتلیکم، تا شما رو آزمایش کنه. ولقد عفا عنكم، البته خدا چون مؤمنین را فرصت بهشون میده، میگه خدا از شما گذشت. والله ذو فضل على المؤمنین، و این فضل خداست، خدا صاحب فضل است بر مؤمنین. این یعنی خدا داره میگه یه بار دیگه بهتون فرصت دادم که برید، در واقع این خطای تاکتیکی که کردید، که بعد از اون که من به شما پیروزی رو نشان دادم، آخه بعد از اون چرا برگشتید؟ برید اینو جبران کنید. خب آیه بعدی آیه 160 هست. خدا می‌فرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا شما رو یاری کنه هیچ کس بر شما غالب نیست، هیچ کس بر شما پیروز نمیشه. و این یخذلکم، اما اگر خدا شما رو تنها بذاره، خدا ولتون کنه به حال خودتون. خب قاعده اینه که اگر میخواست مطابق سیاق اول بگه، وقتی گفت این ینصرکم الله فلا غالب لکم، باید میگفت و این یخذلکم فلا ناصر لکم، اگه خدا شما رو رها کنه هیچ یاوری ندارید. اما اینجوری نمیگه، که به خودمون مراجعه میکنه. این باز از اغراض استفهام ها که داره خدا به ما در واقع ما رو توبیخ میکنه و فهم ما رو به آزمون میگذاره با این استفهام. استفهام قصدش استفهام نیست اینجا، پرسش پرسش انکاریه. ببینید نمونه های ادبی در واقع آیات رو من با هدف انتخاب کردم تو سیاق این آیات امشب. خیلی خیلی خدا حجت رو به بیان بسیار بسیار بلیغی به ما تمام میکنه، و ما بعد از این اتمام حجت حقیقتاً جوابی خدایی نکرده اگر اهل معصیت باشیم در برابر خدا نداریم. میفرماید که و این یخذلکم، اگه خدا شما رو رها کنه تنها بذاره، فمن ذا الذی ینصرکم من بعده، به جای فلا ناصر لکم با یه استفهام انکاری باز ما رو مؤاخذه میکنه، میگه خب بگید ببینم اگه خدا شما رو تنها گذاشت چه کسی هست بعد از خدا که شما رو یاری کنه؟ مگر غیر خدا یاوری هست اصلا؟ نمیگه فلا ناصر لکم، چون این که قطعیه، که میگه شما چه میکنید؟ اگر خدا شما رو تنها گذاشت چه خاکی به سرتون میریزید؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، پس با این حساب مؤمنان باید به خدا توکل کنند و از هیچ کس دیگه امیدوار نباشند. خب ما سریعتر رد میشیم آیه 179 رو هم با هم مرور کنیم. خداوند می‌فرماید که ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء فآمنوا بالله ورسله و ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم. من یادتون باشه راجع به ساختار جهد در شب دوم ذیل عبارت و ما کان الله لیضیع ایمانکم براتون صحبت کرده بودم. اینجا یه نمونه دیگر رو نشونتون میدم برای اینکه این عبارت ها رو بد میفهمیم. وقتی خدا میگه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی، بهترین یعنی مشهورترین تحلیلا میگه که به اینجوری معنا کنید، خدا راضی نیست که شما رو بر آنچه که هستید رها کنه تا مثلا خبیث را از طیب باز یعنی متمایز کنه، در حالی که این نیست که خدا راضی نیست. مسئله رضایت خدا نیست، مسئله اینه که خدایی خدا اصلا اقتضا نمی کنه این رو. خدایی خدا سازگار نیست، نه اینکه خدا مثلا بگه خب حالا من مثلا اراده من بر این تعلق نگرفته، رضایت من در این نیست که مثلا شما رو رها کنم، دلم میخواد که شما رو مثلا فرض کنید آزار بدم تا مثلا خوب و بدتون از هم تمیز داده بشه. نه، اصلا بحث رضایت به این معنا که اراده چی هست الان بحث اراده نیست. اصلا خدایی خدا اقتضاش اینه که یعنی اون تدبیر حکیمانه خدا اقتضاش اینه. اگر جور دیگه باشه با حکمت خدا و با ربوبیت خدا و با الوهیت خدا جور در نمیاد. شأن خدا این نیست که شما رو بر حالی که هستید رها کنه مگر اینکه به اصطلاح خبیث و طیب از همدیگه متمایز بشوند. باز و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، خدایی خدا اقتضا نداره که شما رو بر غیب آگاه کنه. اصلا مسئله اینه که شما باید بعضی چیزا رو در حالی که در پرده غیب است بپذیرید. حالا اقتضای وجودی خدا اینه که یه چیزایی در غیب بماند دیگه. خداست، خدا احاطه داره بر شما و شما بر خدا احاطه ندارید. خدایی خدا سازگار نیست با اینکه شما همه غیب را بدانید، نه به خاطر اینکه خدا بخیله، به خاطر اینکه خداوند محیط است و ما محاطیم و خداوند از بین انسان‌ها اون انسان‌هایی که ظرفیت وجودی بهتری دارن رو به عنوان پیامبری میفرسته تا بیان از غیب به قدر ظرفیت وجودی ما به ما خبر بدن. پس ما وظیفه داریم که به خدا و پیامبرانش ایمان بیاریم. میفرماید که ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، خدا از بین پیامبرانش هر کس را که بخواهد انتخاب میکند. فآمنوا بالله و رسله، پس وقتی اینجوریه که اولا شما به یک حال نمیمانید و دائما امتحان میشوید، ثانیاً از غیب هم نمیتونید آگاه باشید، پس چاره ای ندارید، ثالثاً خدا پیامبرانی را میفرستد هر کس را که بخواهد شایسته بداند. با این حساب بر اساس این سه مقدمه وظیفه ما چیه؟ فآمنوا بالله و رسله، پس به خدا و فرستادگانش ایمان بیاورید. و ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم، اگر ایمان بیارید و تقوا داشته باشید اجر بزرگ خواهید داشت. خب من زمانم گذشت، 9:57 دقیقه شد. آیات فراوانی رو بعد از این همچنان داشتم که مرور بکنم، اما یک آیه از سوره شریفه نساء هم بخوانیم، حالا که نمیرسیم به اصطلاح همه آیات از سوره نساء، خیلی آیات رو گذاشته بودم کنار که بحث کنیم، متاسفانه زمان به ما اجازه نمیده. یه آیه هست، آیه 21 سوره، مردان را مؤاخذه میکند در زمانی که مثلا همسری را طلاق میدن و با زن دیگری ازدواج میکنن. در این میان گاهی بعد از طلاق مرد اون چیزی را که به زن داده با تمسک به تهمتهای ناروا سعی میکنه که بگیره. بعد خدا اینجا یه نکته رو میگه، این نکته مورد غفلت واقع شده، یعنی خیلی بد ما معنا کردیم و این بد معنا کردن باعث شده که ارزش این مؤاخذه خدا گم بشه. من این رو زمانم هم خیلی محدود، عذر میخوام سریع بگم. خدا میفرماید و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم ميثاقا غليظا، چگونه این نعمتی رو، این مثلا مالی یا هر چی که دادید به این خانوم ها ازشون میگیرید، پس میگیرید، در حالی که این عبارت قد افضا بعضكم الى بعض را بسیاری از آقایان در تفاسیر و ترجمه ها به معنای رابطه زناشویی و مثلا رابطه جسمی و جنسی که بین مرد و زن هست معنا کردن، با هم رابطه زناشویی داشتید، خب دیگه این اقتضا میکنه و اونها از شما میثاق بزرگی گرفتن، پیمان بزرگی گرفتن، در حالی که این تعبیر غلطیه. خدا در هیچ جا در قرآن از رابطه صرف رابطه زناشویی به افضا بعضکم الی بعض به اصطلاح تعبیر نکرده. افضا مصدر افضا از فضاست، به معنای در واقع همون چیزی که ما میفهمیم، یعنی محل. وقتی میگه افضا بعضکم الی بعض، یعنی شما همدیگر رو به شما در خصوصی ترین فضاهای همدیگه رفتید، این به معنای اعتماد کردن است، نه به معنای مثلا رابطه جنسی. فرض کنید خدا بگه خب این مهریه شون بود، باید مهریه بهشون میدادید، اصلا بحث این نیست. شما چه مهریه چه هدیه هر چی بوده، به هر حال چیزی رو به اینا دادید به عنوان مال خودشون، بعد حالا برای گرفتنش تهمت بهشون میزنید مطابق آیه قبل، میگه اتأخذونه بهتانن، به تهمت اینا دارید میگیرید. بعد مسئله از صرف وجود رابطه بین این دو نفر، رابطه جنسی نیست، مسئله اینه که خدا داره تاکید میکنه اینا به شما اعتماد کردند به عنوان اینکه قوام باشید بالا سرشون، سایه بالا سرشون باشید، نه که بهشون خیانت کنید. بعد مثل این میمونه که ما میریم در پناه کسی، مثلا خانه کسی مهمونی، بعد همون کسی که ما به او پناه بردیم مثلا از یک خطری، مثلا فرض کنید ناامنی هست، دزدی هست، چیزی هست، من میرم خانه کسی مهمونی، بعد به همون کسی که پناه میارم همون آدم به من خودش خیانت بکنه. اینجا خدا داره یه چنین چیزی میگه تا غیرت مردانه هر کسی که در خودش مردی میبینه در واقع بجنبد که آقا این زن به تو پناه آورده بود، بعد بیشترین در واقع نزدیکترین وضع رو با هم داشتید و این نزدیکی یعنی حاصلش حاصل چیه؟ حاصل احساس امنیت دیگه، و در این احساس امنیت در واقع اعتماد هست. اگر دو نفر به هم اعتماد نداشته باشن که از هم احساس امنیت نمی کنن. خدا داره میگه شما حیا نمی کنید که اون زن به شما اعتماد کرد و در خانه شما نشست. شما با وجود این اعتماد، با وجود این در واقع رابطه دوستانه و صمیمانه که بینتون ایجاد شد، دارید یک چنین خیانت بزرگی میکنید. و خب من خیلی برام مهم بود که این در واقع تعبیر رو بسیار 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 از معنای اصلیش متاسفانه تقلیل دادن. خیلی عذر میخوام، زمانم تمام شد، کلاس حاج آقا شروع میشه، بنابراین عذر میخوام برای سلامتی مولامون و تعجیل در فرج آقامون حجت ابن الحسن صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.